بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که مطرح کردیم انشاءالله در این جلسه آخرین بحث ما خواهد بود در رابطه با مسئله فطرت. نکته ای رو که در باب فطرت عرض کردیم این است که آیا راستی و به طور واقعی ما یه حس خداخواهی داریم؟ مثلا ما حس خداخواهی داریم؟ ما در جلسات گذشته اثبات کردیم از طریق فطرت خدا هست. این که حرفی نیست، این یه مقوله است. اما یه مقوله دیگه یه مطرح میشه و اون که ما چیزی به نام حس خداخواهی داریم یا نداریم. یک. دومین مقوله که مطرح میشه این است که آیا این حس خداخواهی فطری است یا نه؟ این که ما از طریق فطرت خدا را اثبات کردیم اون یه شکل بحث بود. اینی که داریم میگیم مقدمه بر اونه. ما اول باید اثبات بکنیم چیزی به نام خداخواهی فطری وجود داره. دو، اثبات بکنیم که این مسئله فطری است. یه حس خداخواهی وجود دارد. بعد بگیم که این مسئله خداخواهی چیه؟ فطریه. آنگاه سلسله بعد این بحث میشود که خداخواهی فطری رو میشه اثبات کرد یا نمیشه. چجوری از فطرت میتونیم استفاده کنیم که از طریق عشق و از طریق امید ما اثباتش کردیم؟ این بحثی رو که در جلسه گذشته و این جلسه داریم مطرح میکنیم مقدمه بر اونه. ما میخوام این مثلا یه حسی به نام حس خداخواهی وجود داره؟ یک. آیا این حس خداخواهی فطری است؟ دو. چه دلیلی برای معنا وجود داره؟ بحث اولش در جلسه گذشته گفتیم اثبات این که حسی به نام حس خداخواهی وجود داشته باشد دو راه داره. راه اول، اونایی که در این مقوله کار کردن، دانشمندانی که در این مقوله کار کردن به ما میگن برای رسیدن به امور فطری باید چند تا کار انجام داد. یک کار این است که آقا ما چون قائلیم که فطرت یه استعداده، یک قوه است، یک شأنه، این باید فعلیت پیدا بکنه، این باید تحقق پیدا بکنه. ببینید فطرت وقتی میگیم استعداده یعنی این که فطرت مثل بذر میمونه. شما بذر مثلا فرض کنید، حالا میوه رو اگر میکارید، دانه میوه رو اگر میکارید، اون دانه که خود میوه نیستش که، این استعداد و قوه میوه شدن رو داره، این شأنیت را دارد که اگر شرایط براش فراهم شد این تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به میوه بشه. وقتی شما این دانه رو کاشتید قاعدتا تبدیل به صندلی نمیشه، همون چیزی که کاشتید درو میکنید. این قوه اون حقیقت رو داره، شأنیت اون حقیقت رو داره، استعداد اون حقیقت رو داره. ما هم در درونمون یک استعداد، یک حس خداخواهی، استعداد مثل اون دانه هست. آگاه برای که شکوفا بشه باید چند تا کار انجام بدیم. یک، عوامل شکوفایی فطرت شناخته بشه. دو، موانع شکوفایی فطرت شناخته بشه. سه، عوامل سرکوبی فطرت هم چی بشه؟ آقا شناخته بشه. سه دسته عنصری که بتواند شرایط شکوفایی فطرت رو فراهم بکند رو ما باید باش سر و کار داشته باشیم. یک دسته از اون اسبابی که ذکر کردیم عوامل شکوفایی هستن که باید بشناسیمشون و مرتکبشون بشیم. یه دسته موانع هستن که باید بشناسیمشون و اجتناب بکنیم. یه دسته عوامل سرکوبی هستن، نه اینکه مانع از رشد بشن. مانع از رشد نمیشه، بلکه باعث میشه اصلا اون در نطفه خفه بشه. مثل اینکه میگن مثلا شما برید پای درخت بنزین بریزید، این مانع رشده، این ببخشید این عامل سرکوبیه، این عامل سرکوبیه، عامل سرکوبیه. چی هستش ها؟ ولی مثلا مانع رشدش چیه؟ به جای اینکه شما دانه رو در خاک مثلا فرض کنید طبیعی بکارید، برید دانه رو در کجا بکارید؟ در خاک رس بکارید. خب این هرگز در نمیاد، این مانعه. بعد عواملش رو بخواید ایجاد بکنید، باید آفتاب باشه، باید آب باشه، باید چه باشه، خصوصیات رسیدگی که داره. فطرت هم همینطوره، عوامل سرکوبیش اجتناب بشه، موانع رشدش اجتناب بشه، عوامل رشدش مرتکب بشه. این یک دسته از کار که باید انجام بدیم. وقت این سلسله بحث‌ها در سلسله بحث‌های سلوک عملی اتفاق میفته. اینا که بخوان کمالاتی رو پیدا بکنن راهش همینه. دومین عاملی که میتواند، دومین دلیلی که میتواند به ما اثبات بکند یک حسی به نام حس خداخواهی در ذات ما وجود دارد، این است که افراد انسانی در یک شرایط منحصر به فرد خودشون در واقع به یک جایی میرسند که این حس خداخواهی در اونها چیکار میکنه؟ ظهور و تجلی پیدا میکنه، ظهور و تجلی پیدا میکنه. و اینها نسبت به اون شرایط خاص این ظهور خودش رو چیکار کردن؟ اعتراف کردن. توجه به اعترافات کسانی که در شرایط خاصی این حس خداخواهی در اونها چیکار کرده؟ تبلور و ظهور پیدا کرده. در شرایط سختی این حس خداخواهی به انسان چیکار میکنه؟ ظهور و تجلی پیدا میکنه. در شرایط ناامیدی روزنه یا امید در انسان تحقق پیدا میکنه. این در واقع امید به یک نیروی ماورایی. این اعتراف موجب این معنا می شود که ما این حس خداخواهی رو بالاجمال درکش بکنیم. یک قاعده فلسفی هم کنارش می خورد و اون این که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز یقا واحد. موجوداتی که مثل هم هستن عینیت دارن، اگر یک چیزی در یکی اثبات شد در دیگری هم چی میشه؟ اثبات میشه. همین که اینا اعتراف کردن در اون شرایط ما یه همچین حسی رو داریم، حکم الامثال حکم قاعده فلسفیه، قاعده فلسفی قابل در واقع تبعیض بردار نیست. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، معلوم بشود به اینکه یه همچین حقیقتی وجود دارد. این از این مسئله. اما عوامل شکوفایی کسی نمیتواند بگه که مثلا آقا ما چیزی به نام فطرت نداریم، چون عوامل شکوفایی یکی زهده. شما زهد بورز، اگر مثلا این نتیجه حاصل نشد بگو که مثلا فرض کنید یه هم چیزی وجود نداره. خب این طریقه اثبات این که آقا ما یه چیزی به نام حس خداخواهی داریم. اما حرف دومی مطرح می شود و اون این که به چه دلیل این حس خداخواهی فطری است، ریشه در ذات و سرشت و جبلت انسان دارد و نه اینکه معلول تعلیم و تعلم باشد و نه اینکه به حسب عادت بوده باشد. چرا شما میگید یه همچین چیزی در سرشت انسانه که در باب تعریف فطرت گفتیم که اون ویژگی هایی که در خمیر مایه انسانه، این رو گفتیم. اون ویژگی ها هم گفتیم که یا جنبه گرایش دارن یا جنبه چی دارن؟ شناخت دارن. یا یک شناخت فطری نسبت به خدا وجود دارد یا یک گرایش فطری بدون تعلیم و تعلم و بدون اینکه محصول تلقینات و حکومت و جغرافیا و نژاد و این گونه امور باشد. حالات مختلف طبیعی در مناطق خوش آب و هوا این فطرت مثلا شکوفا بشه، در مناطق گرم مثلا فرض کنید و خوش این شکوفا نشه، نه تابع منطق جغرافیایی نیست. دلیلتون بر این معنا چیه که تابع تعلیم و تعلم نیست؟ در اینجا این مسئله مطرح میشه. ما یک بحثی رو قبلا هم مطرح کردیم و گفتیم که ملاک امور فطری چند تاست؟ بله؟ من یادم میاد که 12 مورد رو، بله؟ 13 مورد، باریکلا. پس من یادم میاد که 13 مورد رو ذکر کردم و امروز 2 مورد دیگر رو اضافه میکنم و این حکایت از این معنا میکند که هرچی تتبع انسان بیشتر باشه، اون ملاک های فطری بودن مسائل چه خواهد شد؟ معارف و گرایش ها چه خواهد شد؟ بیشتر خواهد بود. خب ببینید، فطری بودن حس خداخواهی دلیلش همون ابزار، همون ملاکاتی که گفتیم. گفتیم یک خواسته، یک تمایل رو ما میاریمش روی میز جراحی قرارش بدیم، بعد اون ملاکات 13 گانه قبلی که مطرح کردیم رو بررسی میکنیم. آیا مثلا فرض کنید عوامل جغرافیایی تأثیر گذاره؟ آیا مثلا فرض بکنید که خصوصیت های سیاسی، جو سیاسی جامعه مثلا مؤثره؟ و اون 13 تا خصوصیتی گفتیم. حالا یکی از این خصوصیت ها 2 پله داره. یکیش این است که آقا امور فطری، معارف فطری و گرایش های فطری همواره به صورت استعداد هستند. این باید به فعلیت برسه تا قابل درک بشه. نظیرش در تمایلات دانیه انسانیه. تمایلات دانیه یعنی تمایلات پست، تمایلات عالیه یعنی همتهای بالا، خواسته های بالای موجودی به نام انسان. تمایلات عالیه انسانی همواره فطری هستند، تمایلات دانیه انسانی همواره چی هستند؟ غریزی هستند. ببینید ما یه غریزه ای داریم، راه غریزه جنسی. این غریزه جنسی از زمانی که انسان خلق می شود همراه اوست، لکن نهوبر این که تحریکاتش از کیه؟ از یک زمان خاص، از یک زمان خاص تبلور پیدا میکنه. و اون کسانی که مغالطه میکنن میگن در جهان غرب ببینید بحث اختلاط جنسیتی، حالا ما نمیخوایم این حرف رو مطرح بکنیم ولی خب دیگه کلام یه جور کلامه، ولی اونا مغالطه میکنن. در روشنفکرهای ما هم که غالبا بنده های خدا پیادن، منتظرن ببینن که اون وقت چی میگه، همون الفاظ رو تکرار میکنن بدون که اندیشه پشتش باشه. اصلا نظام روشنفکری در ایران از دوران قاجاریه که شکل گرفته همینطور بوده تا حالا و اصلا همینطوره دیگه، کارش هم نمیشه کرد. ما روشنفکر ایرانی نداریم که ابداع داشته باشه، نظرات غربی ها رو بی کم و کاست با الفاظ خودشو بومی میکنه، همین چیز دیگه بیشتر ندارم، بومی سازیه. و حالی که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه اصلا ساختار فکریشون مشکل داره. خب یه عده میگن که آقا اگر در جهان غرب مثلا فرض بفرمایید که این تحرکات جنسی وجود ندارد، به خاطری که دختر و پسر از دوران اولیه چی هستن؟ کنار هم هستن، از مدرسه کنار هستن. خب عمو این که اینا از در اول دبستان با هم هستن، اون قوه اصلا تحریکی ندارد در کلاس اول دبستان. تا شما بخواید بگید اینا چون اونجا با هم عادت کردن بعد در آینده با هم دیگه کاری ندارن، خب این که اصلا حرف مزخرفیه، ریشه علمی نداره. بعد اون یکی دومیش هم که نتیجه میگیرید حرف بی خودیه که در آینده به هم کاری ندارن. کی گفته در آینده به هم کاری ندارن؟ این که هازا اول کلام شما میگید در آینده کاری ندارن. این یه نکته. نکته بعدی هم بگم که بیگر ایران از نظر طلاق مثلا پنجم دنیاست یا چهارم دنیاست یا هر چندمی که دنیاست من نمیدونم، خودش فی نفس امر بدیه. قبول دارم، یعنی قبول دارم که اصلا معترضیم به این معنا، این به خاطر اینه که تربیت دینی وجود نداره. اما این به این معنا نیست که ما مثلا بعد از جهان غرب هستیم، در جهان غرب مثلا کانون خانواده مستحکم تره. اصلا جهان غرب چیزی به نام کانون خانواده نداره. اونجا چیزی به نام کانون خانواده وجود ندارد تا اینکه بخواد انحلال پیدا بکنه. اخبارش هم همین است که شما میشنوید، اخبارش هم همین است که شما اخبار رو میشنوید. مثلا فرض کنید یک زن و مردی با هم زندگی کردن، دارای 3 بچه هستن، تازه که تصمیم گرفتن در آینده با هم قرارداد ازدواج ببندن. این زندگی مهمترین فوتبالیست مثلا فرض کنید اروپاست. اونجا چیزی به نام کانون خانواده نیست تا بخواد مثلا بلیه بنا بلیه طلاق باشه. این که بلیه طلاق بسیار امر مشعومیست، مشعوم است. این که در ایران بلیه طلاق رونق پیدا کرده، اینا حرفی درش نیست. اما این به این معنی نیستش که غربی ها خیلی در مسئله خانواده اما سرن. نه، اونجا اصلا چیزی به نام خانواده تشکیل میشه. با افتخارم نقل میکنم مثلا فرض کنید زن و مردی با هم زندگی میخواد. دیشب من اخبارشو برخی از دوستان بهم میگفتن، من اولی سوالی که برام مطرح شد که اینا که سال هاست دارن با هم زندگی میکنن، عناوینش تو زندگی با هم دیگه چیه؟ چی به هم میگن که بچه دارن ولی ازدواج نکردن؟ اونجا اصلا چیزی به نام خانواده وجود نداره. فی امان الله. مرخص قرص. این که برادر من، کی میگه که اگر اینا از بچگی از دوران ابتدا کنار هم باشن به هم دیگه کاری ندارن؟ اون موقع که کنار همند و به هم کاری ندارن، چون چیزی نیست که تحریک آمیز باشه، اصلا اونا اون احساس رو ندارن. این حس در یک زمانی تحریک میشه، آنگاه کی میگه که وقتی تحریک شد اینا به هم کاری ندارن؟ خب اخبار حوادث رو بخون. میگه میشه که پنبه و آتش کنار هم قرار بگیرن بعد مثلا فرض کنید ملتمسان به هم کاری نداشته باشن؟ معنی نداره. هم و یا حس علاقه به فرزند، این حس علاقه به فرزند سرشت انسانی است، منتها جزء در واقع تمایلات دانیه انسانه. ناراحت نشید که پدر و مادر بچه هاشون دوست دارن، بر اساس غریزه است، بر اساس غریزه است و نه بر اساس فطرت. که اگر بر اساس فطرت بود یک کمال بود و کمال نیست. چرا؟ چون تو روز قیامت وحشت آنچنان است که پدر و مادر بچه ها رو فدا میکنن. پس کمال نیست. اما حالا به این معنی هم نیست که بچه هاتون رو ول کنید، این حرفا کمال عالیه نیست، بر مبنای غریزه است. درست شو؟ و بر مبنای غریزه بچه وقتی به دنیا میاد علاقه به فرزند داره. ولی این کی تحریک میشه؟ این ممکن است که زمانی تحریک بشه که مثلا پدر و مادر شرایط در واقع تحصیل فرزند رو دارن، یعنی به این معنا که حالا فرزندی تو راس 9 ماه دیگه مناس بیاد، اونا اون الغر، منتها پدر هنوز اون الغر هنوز پیدا نمیکنه. مادر چون مثلا حالت ارتباط با جنین هستش، براش فعلیت پیدا میکنه اون علقه، و پدر مثلا زمانی که به دنیا میاد بچه، اون علقه درش چی میشه؟ تحریک میشه. پس ببینید ما یک تمایلاتی در درونمون وجود داره که این تمایلات فعلیت پیدا نکردن. در یک زمان خاصی فعالیت پیدا میکنه. حالا بحث در این است که ما یک حس خداخواهی داریم، با سرشت خداخواهی خلق شدیم، این حس خداخواهی در ما به صورت یک قوه و استعداده، آنگاه اینو باید ببینیم که فطری هست یا نه. ممکنه به فعلیت هم نرسه هزار سال دیگه در مورد خیلی از انسان ها، ولی آیا داشتن یه همچین چیزی فطری هست یا نه، ملاکش همونش گفتیم. اما یکی از چیزهای جدیدی رو که بیان میکنه به این معناست، آقا امور غیر فطری، شناخت های غیر فطریه، چون ریشه در طبیعت دارند و نه ریشه در حقیقت انسان، اینها درکش نیاز به ابزار داره. اما امور ذاتی و اون که به حقیقت انسان برمیگرده نیاز به ابزار نداره. یک تراوشی از درون انسان هست، منتها حالا کی این تراوش درونی تحقق پیدا میکنه نیاز داره که اون رو تو خصوصیت ایجاد بشه. یعنی مثلا فرض کنید عواملش رو آدم ایجاد بکنه، عواملش رو ایجاد بکنه. پس حسی که ریشه در فطرت انسان داره تحققش نیاز به ابزار نداره. ابزار امر خارجی است، خارجی نه این که مثلا مول خارج مرز جغرافیاییه، خارج حقیقت انسانه. این یکی از ملاکاته. دیگر از ملاکات این است که آجان اون چی که عرض به حضورتون که شناخت غیر فطری است، چون نیاز به ابزار دارد، شناخت غیر فطری چون تحصیلش تحققش نیاز به ابزار دارد، به همین دلیل همگانی نیست. این دوتا پیوسته هم هستن. چرا همگانی نیست؟ به خاطر اینکه ابزار در همه دورانها و برای همه مکانها و در همه زمانها واحد نبوده. ابزار قابل چی آقا؟ تغییر و تحوله. و این حس خداشناسی قابل تغییر و تحول نیست. در دوران قارنشینی هم بوده است، کما اینکه در واقع مورخین و تاریخ شناسان بیان میکنند، در دوره امروزی هم هست، در حالی که نقطه مشترک اون موقع و این موقع ابزار نیست. ما از حیث ابزار پیشرفته تر از دورانهای باستان هستیم. پس امری که فطریست تحصیلش نیاز به ابزار ندارد، آنگاه چون نیاز به ابزار ندارد همگانیست، چون انسان ها همه با هم چی هستند؟ در ذاتیات مشترکن، نه در اون چی که باهاش زندگی میکنن. در اساس زندگی با هم مشترکن، ولی در اساس زندگی با هم مشترک نیستن. فرقش چیه؟ در اساس زندگی با هم مشترکن، سینه سه نقطه است. در اساس زندگی با هم مشترک نیستن، سینه چیه؟ اصلا سین نیست، سه دندون است. ما در اساسی زندگی با هم مشترک نیستیم، ولی در اساس زندگی با هم مشترکیم، یعنی مبنای زندگی انسان ها. خب این اساس مشترک ذاتمونه، به درون اون برمیگرده. توجه فرمودید. خب حالا که بگیم خدا فطریه، یه خودم باشه به خدا یه دوت کلمه بگیم. ما بگیم خدا کمال مطلقه، یعنی چیه؟ و ما بگیم انسان ها به دنبال کمال مطلق هستن، دنبال چی هستن؟ این خودش بحث خیلی استوفایست رو من در یه خط بیانش میکنم. آقا این که ما میگیم انسان به دنبال کمال مطلقه، یعنی موجودی که تمام صفات جلال و جمال را دارد، توانایی، دانایی، زیبایی، همه اینا رو داره. موجودی که اینا رو داره، او وقت موجودی که اینها را دارد صاحب کماله. کمال مطلق کی میشه؟ کمال مطلق کسی می شود که این صفات را به طور نامتناهی دارد. به طور نامتناهی دارد، لذا می شود کمال مطلق. و مطلق کمال یعنی تمام صفات، ما من صفت الا له قوت لایجاد الکمال، مگر این که اون ذات داره. آ شما یکی رو نگاه بکنیم مثلا میگه از خوشگله ولی قدش کوتاست، ولی قدش کوتاست، بعد مثلا میبینید که خب هم قدش رشیده هم خوشگله، ولی مثلا میبینید که یه خود لنگی میزنه. ببینید در همه جهات تناسب وجود دارد. یک، این تناسب لایتناهی است. دو، تمام مناسبت های ویژه در او هست. لذا ما نمیتوانیم بگیم خداوند علی اعلی که کمال مطلق است و مطلق کمال است چند تا صفت داره. ما تنها چیزی که در باب خدا میتونیم بگیم این است که خدا هزار اسم و هزار صفتش برای ما چی کار کرده؟ تجلی پیدا کرده. ما در باب اسما و صفات حضرت حق در لسان عدیه داریم، در لسان عدیه داریم که به اسماء مستعصره حضرت حق، یعنی اسمایی که جمال و جلال حق و کمال حق رو ایجاد میکنن، لکن نهو به دست ما نرسیده، یعنی منابع وحی او رو ما نرسوندن. پس وقتی ما میگیم به دنبال کمال مطلق هستیم، یعنی به دنبال موجودی هستیم که تمام صفتهای ارزشی در او به عنوان ذات وجود دارد، اون هم همه اش، آن هم به سبک لا یتناهی، یعنی مقدار نداره، نه مقدار بردار است که مثلا بگیم 10 درجه 100 درجه است، نه تعداد برداره، کمیت اصلا نداره، در اصل کیفیت هم که عالی ترین مراتب. خب پس اگر ما میگیم ما حسی به نام حس فطری داریم و حس خدایی فطری است، با اون ملاکای 13 گانه که در جلسه گذشته بیان کردیم و یک ملاک هم امروز گفتیم که مرکبه، همه ابزار ندارد و چون ابزار ندارد همگانی است، که اگر چیزی ابزار داشت ابزار در دورانها چی آقا؟ متفاوته، لذا اون خواسته چه خواهد شد؟ متفاوت خواهد شد. اما خواسته الهی این که ما به دنبال خدا باشیم، این همگانی است. یک، این در همه دورانها بوده. دو، اینو چجوری ثابت میکنید؟ اینو چجوری ثابت میکنید که اولا ما یه حسی داریم که به نام خدا خواهی ولی همگانی بوده، و چجوری اثبات میکنید که این حس خدا خواهی نیاز به ابزار نداره؟ چون ابزار نداره همگانی دیگه. عمده دلیلی که میتواند اثبات بکند حس خدا خواهی ابزار ندارد چیه؟ اید که این حس ناخودآگاه است. هر امری که در حیطه آگاهی انسان نباشد میشه امر چی آقا؟ ذاتی. ما به طور ناخودآگاه این حس رو در خود داریم و ایجاد این حس شبیه حس گرسنگی است. شما گرسنه هستید یا نه؟ البته الان نمیخوام چیزی براتون بیارم. خب حس گرسنگی کی برای شما حاصل میشه؟ شما یه چیزی به نام حس گرسنگی دارید یا ندارید؟ بابا حسشو دارید یا ندارید؟ ولی الان گرسنه اید؟ نه. لذا وقتی هم گرسنه نیستید از اون حستون چی هستید؟ غفلت دارید، خودآگاه نی. خب حالا اون حس کی بروز پیدا میکنه؟ برای آدم های سالم، نه آدم های مریض. آدم های سالم حس گرسنگی کی براشون ایجاد میشه؟ زمانی که فعل و انفعال درونی اتفاق میفته. شما هرگز از خوردن دیگران گرسنه نمیشید. میگن اگه آدم سالم باشید ها، اونا که پرخورن کاری ندارن. آدم ها مثلا آدم ها که روزه هستن، از جلو قنادی رو میبینم 40 کیلو چیز میبینم، از جلو بقالی رد میشم میبینم چیاش خوردنیه، شامپو و صابون نمیگیرم. پنیر میگیره، کره میگیره. این حسه رو چرا؟ چون با تمام وجودش داره درک میکنه که گرسنه است، ولی ما ناخودآگاه نسبت به او، یعنی ما کاری نمیکنیم که گرسنه بشیم، و وقتی هم سیر هستیم نسبت به او چی هستیم؟ غافل هستیم. ناخودآگاه بودن، وقتی ما نسبت به او ناخودآگاه هستیم، در ایجادش هیچ تعلیم و تعلم و هیچ ابزاری وجود نداره. من از خوردن دیگران ممکنه کیف بکنم، ولی احساس گرسنگی نمی‌کنم، چون واقعا بعضی هستن وقتی غذا می‌خوان خیلی با لذت می‌خورن، آره کیف می‌کنم چون دارن غذا می‌خورن. بی اشتها نمی‌دونم چه جوری خدا دیگه به بعضی‌ها داده دیگه. ولی قرارست اینه که ببینید ما در اثر مشاهده خوردن دیگران گرسنه نمی‌شیم. یعنی میگه اه ما هم یه چیز داریم اینا گرسنگی، پس با هم باید یه همچین کاری بکنیم. این از درونه، یعنی نیاز به ابزار نداره. ما از نگاه کردن این که مثلا فرض کنید یک زن و مردی با هم ازدواج کنن، حس همسر طلبیمون در واقع زوج خواهیمون تحریک نمیشه. اه مثلا اینا رفته، پس با هم باید بریم، مثلا با هم دیگه ما هم بس با بریم یه زوجی انتخاب بکنیم. با مشاهده نیست، یک حس درونیه. پس ناخودآگاه بودن این حس حکایت از این میکنه که نیاز به ابزار نداره. ناخودآگاه بودن این حس نیاز به ابزار نداره. بنابراین نخستین دلیلی که اثبات می‌کند حس خداخواهی در انسان نیازی به ابزار ندارد و معلول عادت نیست، ناخودآگاه بودن این احساس است. و دلیلی که ناخودآگاه بودن این احساس را ثابت می‌کند تجربه است، یعنی همان دلیلی که ناخودآگاه بودن حس گرسنگی و تشنگی با آن احساس می‌شود. شما به طور تجربی می‌فهمید که در دوره دوم گرسنه‌تونه، بار اول ناخودآگاه، و در اون حالتی که در شما انجام میشه دست و پاتون شروع میکنه به ضعف رفتن و تعبیر میکنیم مثلا فرض کنید رود بزرگی داره کوچیکر رو میخوره، اینا اون تجربه حالت قبلی است. دلیل ناخودآگاه بودن حس گرسنگی و سایر احساسات طبیعی انسان چیست؟ آیا چیزی جز تجربه است؟ همان دلیل ثابت میکند که حس خداخواهی نیز ناخودآگاه است. به عبارت دیگر همان تجربه باطنی که نشان می‌دهد احساس گرسنگی و تشنگی و تمایل جنسی ناخودآگاه در انسان پدید می‌آید، همان تجربه دلالت می‌کند که میل و نیاز انسان به کمال مطلق نیز ناخودآگاه در او ظهور می‌کند، و همان تجربه باطنی است که شهادت می‌دهد احساس گرسنگی و تشنگی و میل به غذا و آب و همسر در نتیجه مشاهده خوردنی و آشامیدنی و همسر و تکرار خوردن و نوشیدن و سایر این امور در انسان به وجود نیامده. ما در اصل دیدن زن و مرد با هم حس ازدواج به اون دست نمیده. ما با دیدن قضا اطعمه و اشربه حس گرسنگی و تشنگی به اون دست نمیده. اصلا حس گرسنگی امر درونیه، نیازی به ابزار نداره. آنگاه میفرماید که حس خداخواهی هم همون گونه است، بلکه این تمایلات نیشه در ذات انسان دارن. همان تجربه ثابت میکنه که حس خداخواهی و میل به کمال مطلق در انسان حاصل تعلیم و تلقین و تکرار مراسم مذهبی فرهنگی جامعه بر فرهنگی حاکم بر جامعه نیست، بلکه این احساس آمیخته با ذات انسان است و نیشه در فطرت او داره. پس انسان ها ذاتن به دنبال کمال هستند، و تجربه این رو ثابت میکنه، نه با دیدن کمالات، نه با دیدن زیبایی ها به پی به کمال ببرم و در واقع به عنوان کمال بخوام برم. انسان به اقتضای نیاز فطری پیوسته در جستجوی کمال مطلق است، ولی در تشخیص اینکه کمال مطلق چیه با هم اختلاف دارن. انسان دنبال کمال مطلق هست، ولی تشخیص کمال مطلقش همواره درست نیست. گاهی به کادون میزنه، غلط میزنه، به جای خدا بت رو قرار میده، به جای خدا هوا و هوس رو قرار میده. پرستش میکنند اما به جای خدا بت رو پرستش میکنه، پرستش میکنند ولی به جای خدا شیطان رو میپرسته. این دلیل اول. دلیل دوم بر فطری بودن خدا خواهی گفتیم دو تا ملاک داره دیگه. یه ملاکش اینه که نیاز به ابزار نداره. یه ملاکش هم چیه؟ این که همگانی. کی میتونه همگانی رو بوده رو اثبات بکنه؟ مورخی، دانشمندان تاریخ، اینا میتونن در واقع همگانی بودن این خصوصیت رو اثبات بکنن. دومین دلیلی که اثبات بکنند حس خدایی، خداخواهی در انسان فطریست و معلول عادت نیست. ببینید ما گفتیم ما چیزی به نام حس خداخواهی داریم. حس خداخواهی چرا داریم؟ با اون دو دلیلی که سابق بیان کردیم، اعترافات و اینکه عوامل رشد و شکوفایی موانعش و عوامل سرکوبیشو بشناسیم تا بتوانیم این استعداد رو تبدیل به چی بکنیم؟ فعلیت بکنیم. یکی دیگه از ادلهش هم این بود که ما بتوانیم از اعترافات دیگران استفاده بکنیم. دیگرانی بودن در شرایط مختلف اون حس خداخواهی در اونها چیکار کرده؟ ظهور و بروز پیدا کرده، مثل سختی ها، مثل ناامیدی ها، اینها بروز پیدا کرده، اعتراف کردن. و از باب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، در واقع اثبات کردیم که این حس در همه انسان ها هم هست، حتی علاوه بر اینکه این حس چیه، نیازی به ابزار بله نه، علاوه بر اینکه این حس اصلا وجود داره، ما بخوایم این حس رو اثبات بکنیم. بعد دومین حرفی که زدیم، آقا این حس ریشه در فطرت داره، ریشه در فطرت داره، باید دو تا ملاک داشته باشه، یک نیاز به ابزار نداشته باشه. خب اثبات اینکه نیاز به ابزار نداره، یکی از راهاش چی بود؟ یکی از راهاش این بود که بابا توجه ما نسبت به امور فطری ناخودآگاه، یعنی امریز مقفول مگر در شرایطش ظهور و بروز پیدا بکنن، نظیر گرسنگی، نظیر تشنگی، نظیر تمایلات دانیه انسان، که در انسان تبلورش چی هستش؟ ناخودآگاه. ناخودآگاه یعنی نیاز به ابزار نداره، یعنی نیاز به ابزار نداره از درون، و انسان به واسطه مشاهده این نیازها درش ایجاد نمیشه، پس ابزار نداره. گفتیم حالا که ابزار نداره همگانیست. دلیل بر همگانی بودن چیه؟ در واقع اعترافات مورخین هست، دانشمندان تاریخ این بیان رو میکنن. دومین دلیلی که اثبات میکنند حس خداخواهی در انسان فطریست و معلول عادت نیست، همگانی بودن این احساسه. و دلیلی که همگانی بودن این احساسات ثابت میکند تاریخه. تاریخ و آثار تاریخی نشان می‌دهند که حس خداخواهی و پرستش در همه اعصار و در بین همه مردم موجود داشته، هرچند در این که خدا کیست و چیست با هم چی دارن؟ اختلاف دارن. نسبت به کیستی خدا و چیستی خدا اختلاف دارن، اما نسبت به پرستش خدا هیچ اختلافی با هم ندارن. حالا اگر ما بپذیریم که این موجوداتی که اینا پیدا می‌کنن، قارنشینا توی قار و این حرفا، عکس مثلا فرض کنید آتیش رو میکشن، نقاشی های مختلف، بعد یه نقاشی موهومی رو هم کشیدن. خب اون نقاشی موهوم چیه؟ انسان که نقاشی رو که میکشد زائیده در واقع مشاهداتشه. وقتی یک نقاشی رو میکشه، مثلا فرض بفرمایید که یک اسب پرنده رو میکشه یا یه موجودی رو میکشه که تجلی درش وجود دارد، تعالی درش وجود دارد، خب چه بسا که این حکایت از خدا بودن داشته باشه، یعنی یک موجود قدرتمند دور از دسترس رو میکشه، بعدم اون نقاشی رو همیشه بالاتر میکشه. چرا؟ چون خدا ذاتش چیه؟ علو داره. شما وقتی میگید خدا، خدا رو کجا نگاه میکنید؟ چرا؟ میگه خدا بالاست. اینما تکونو، هر جو که برید فسن موجه الله، خدا هست. ولی شما چرا بالا رو نگاه میکنید؟ چون خدا ذاتش علو داره، برتری داره. اونا هم نقاشی های مقدسشون رو بالا میکشیدن، یعنی اون علوه رو ذاتن فهمیده. حالا این که مثلا فرض کنید یه عکس دیگه رو آورده، خب این بر اساس اینه که در جهان امروز هم کیستی و چیستی خدا رو درست تشخیص نمیدن، مگر ادیان بیان به دادشون برسه. جان رایورز: اگر تاریخ یکی از راهنماهای ما باشد از گذشته و تاریخ بشر، میتوان گفت از گذشته. اگر تاریخ یکی از راهنماهای ما باشد از گذشته و تاریخ بشر، میتوان گفت که بشر همیشه لزوم تواضع و کرنش و سرفرود آوردن در مقابل قوه‌ای که مافوق اوست، یعنی آن چیزی که همه درستی ها و حقیقت ها را می سازد، در خود حس کرد. ایشون مورخه و میگه در تمام دوران ها نشانه این معنا وجود داره که تاریخ ما را در واقع به حقیقت برسونه. یک، اولا حجیت تاریخ خودش یه بحثه. دو، میگه ما تاریخ بشر رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم این تواضع و کرنش در تمام اعصار بوده، در تمام اعصار بوده. ماکس مولر: اسلاف ما از آن موقع به درگاه خدا سرفرود آورده بودند که حتی برای خدا نام هم نتوانسته بودند بگذارند. همون موجودی که بالا میگذاشتن، یه موجود موهومه ولی نسبت به او تعالیش رو قبول داشتن. پلوتارک مورخ: اگر شما به صفحه گیتی نظری بیاندازید، بسیاری از محلها و اماکن را خواهید دید که در آنجا نه آبادی است و نه سیاست، نه علم و نه صنعت و نه حرفه است و نه دولت، اما یک جا که خدا نباشد را نمیتوان پیدا کرد. اینا اعترافات دانشمندان تاریخ است در تاریخ بشر، نه تاریخ یک قوم مثلا صفویه را بخوان بررسی بکنن یا افشاریه رو بخوام. تاریخ بشریت رو دارم مورد بررسی و نقد قرار میدم. ساموئل کینگ جامعه شناس: کلیه جوامع بشری دارای نوعی مذهب بودن. نژاد شناسان و جهانگردان و مبلغان اولیه از طوایفی نام بردن که کیش و مذهبی نداشتن، لکن بعدن معلوم شد که گزارش های آنها مبنایی ندارد و قضاوت آنها تنها ناشی از آن بودی که گمان بردن مذهب این طوایف باید شبیه خودمون باشه. ببینید، اگر ما در انسانهای اولیه میگیم مذهب هست، چیزی شبیه مذهب اسلام یا حتی چیزی شبیه آیین بودا یا حتی چیزی شبیه آیین بسن برحمن نمیگیم، ولی نوعی از مذهب و نوعی از کردش به اعتراف مورخین وجود داره، مگر اینکه حضرات عالی بگید تاریخ حجیت نداره، که اینم بگه بعید میدونم که کسی همچین حرفی بزنه، چون اگر بگید دیگه تاریخ حجیت نداره، وقت دیگه هیچ چیزی از گذشته قابل اثبات ولو اینکه کوروش کبیر وجود داشته که بخواد بهش شکار بکنید افتخار بکنید بگید در مفاخر ما مثلا کوروش کبیر. البته من هم نکته در خدمتتون میگم، ما با کوروش کبیر هیچ مشکلی نداریم، اصلا ما کوروش کبیر رو مخالف اسلام نمیدانیم. چرا؟ چون کوروش کبیر قبل از اسلام بوده. کوروش کبیر قبل از اسلام بوده. اگر این ویژگی های خوبی که شما برای کوروش کبیر نقل میکنید اگر وجود داشته باشه، قطعا اگر امیرالمومنین رو درک میکرد یه چیزی مثل سلمان میشد. تعارض ملیت و دین و این حرف اصلا وجود نداره. کوروش کبیر یک کسی است قبل از اسلام، پس نمیتوانیم اونو بگیم اصلا مخالف اسلام بوده. جز اسلام کجا بوده زمانی که اون بنده خدا بوده؟ توجه بفهمید چه ارز بکنم. ما مشکلی با اون آقا نداریم و شاید هم عقیدمون باشد که شاید، البته ارز بکنم، اگر میبود و اسلام رو میدید او هم مثل سلمان فارسی شاگرد امیرالمومنین میشد. استبعادی هم به مسئله وجود نداره. این همه فضائلی که شما نقل بکنید داره، قاعدتا باید هم چیزی باشه دیگه، قاعدتا باید هم چیزی باشه. یعنی روحیه حق پرستی و حق جویی و حق در واقع طلبی و اینا مثلا باید درش تبلور پیدا بکنه، و الا ما با کوروش مشکلی نداریم بابا. چه مشکلی با کوروش داریم ما؟ اما یه سوال میکنیم و اون که این ایران که شما دارید میگید نقطه اوجش کی بوده؟ زمانی که علم آموز، اگه شما علم رو در واقع از بزرگتون که بخواهید براش مثلا فرض کنید فضیلتی قائل بشید، زمانی که یادگیری علم طبقاتی بوده، اون موقع فضیلته. یا دینی که برای علم فریضه بودن رو میاره، این فضیلته، کدومشه؟ که الان وارد این مباحث نشیم که شاید یه عده بهشون بر بخوره ناراحت بشه. ویلدرانت: پس از نقل عدم اعتقاد بعضی از اقوام نخستین به خداوندین میگه با وجود این آن چه ذکر کردیم جزء حالات نادر است، یعنی اقوامی هم که دین نداشتن جزء موجودات چی هستن؟ نادر است. اما راجع به قاعده صحبت میکنه، راجع به استثنا صحبت نمیکنه. خب یه موجوداتی استثنا هستن. ما اگر گفتیم که انسان ها با دیدن گرسنگی گرسنه میشه، قاعده اینه، ولی استثناءاتی هم هستن که وقتی ببینن که چیزی رو میخوره خب میگن آقا ما هم یه لقمه میخوریم، ولی که گرسنه کسی در ملت ما کسی همینه. من براتون میگم دیگه، ما عادت کردیم سه وعده غذا بخوریم، کاری نداریم که گرسنه هستیم یا نه، به گرسنگیش کاری نداریم، که به سه وعده بودنش کار داریم. لذا اگر شما مثلا یه روز ساعت 6 صبح خواب بلند نشی، 11 بلند شی، صبحانه تو میخوری، دو بعد از اون نهارت هم میخوری، هیچ فرقی نمیکنه، چون عادت کردی سه وعده بخوری، کاری نداری گرسنه یا گرسنه نیستی، این عادته. ولی اصل مطلب اینه که بابا گرسنگی باید ایجاد بشه تا بخوری. من بخوام بگم اون گرسنگیه، اون حالت گرسنگی اولیه که ایجاد میشه در اصل تعلیم و تعلم نیست، علتش ما بچه ها هستن دیگه. بدبخت بیچاره که ونگ میزنه من گوشتم تو، مادر میفهمه، پدر میفهمه، بهش قسم این کجا یاد گرفتی این مطلب رو؟ با کدوم کلاس کنکور رفته؟ گاج بهش گفته؟ قلمچی بهش گفته؟ کی بهش گفته که تو مثلا این کارو بکن؟ هیچ کدوم اینا نگفتم بابا. این از درونش این چیزو داره و حد نسبت به این خصوصیت ناخودآگاهه. یعنی وقتی گرسنگی برطرف میشه میره در یک قسمتی که دیگه اصلا به اون هیچ توجهی نداره. لذا قرآن هم همینو میگه، میگه آدم ها خیلی آدم ها موجودات عجیب غریبی هستن. وقتی نعمت بهشون رو میاره خیلی با خدا میونه دارن، میگه خدا ما رو اکرام کرد. ولی وقتی اکرام از اون نعمت از عجب خداییه به ما اهانت کرد، غافل میشیم از خدا. اصل غفلت. بله. خب پس ما این دوتا دلیل رو ذکر کردیم برای این معنا که بابا مقدمه اول که گفتیم اصلا حسی به نام حس خداخواهی وجود داره به دو طریق اثبات شد. اول حس خداخواهی فطریست، گفتیم امور فطری شناختش از غیر امور فطری دو تا راه داره، یکی ابزار میطلبد، یکی همگانی باید باشد. اگر ابزار نمیخواهد و همگانی است، ابزار ندارد یعنی از درون تراوش میکند، چون ابزار متفاوته ولی حس ثابته. وقتی ثابت شد معلوم میشه که همگانی هم هست، در حالی که ابزار واحد نیست. ولی اون چیزی که واحده حقیقت انسانه، ذات انسانه. این حس خداخواهی در همه دورانها بوده. دلیلش چیه؟ تاریخ. دلیلش چیه؟ تاریخ. این حس خداخواهی که در انسانها وجود دارد، عرض به حضورتون که چرا ذاتیه؟ دلیلش ناخودآگاه بودنه، ما نسبت بهش آگاهی نداریم. اما ما یه چیزایی داریم به عنوان که مثلا ابزار او رو ایجاد میکنن. بحث مود همه انسان ها ممکنه، همه که نه، انسان ممکنه ازش تبعیت بکنه، ولی ایجاد مود که میدونه چی که انسان های کار اول که چه انسان های گرایش به مود پیدا میکنن، یه خود راجع به این صحبت بکنیم. اصلا مود نهادینه شده برای موجوداتی که هویت ندارن، در سایه اون مود برای خودشون چی ایجاد میکنن؟ تشخص ایجاد میکنن، هویت ایجاد میکنن. انسانهایی که در عالی ترین مراتب هستن اصلا به موت هیچ توجهی ندارن. آدمایی که معمولا از 40 به بالا رفتن باز به موت هیچ توجهی ندارن. چرا؟ با هویت خودشون، تشخص خودشون چیکار کردن؟ پیدا کردن. حالا چه کدوم عده هستن که موت رو ایجاد میکنن؟ کسانی که منفعت دارن. چی؟ کسانی هستن که از مد تبعیت میکنن، کسانی هستن که چی؟ هویت ندارن. خب حالا این در واقع رفتن انسان به طرف مد یه امر فطری نیست، ریشه در طبیعت داره، ریشه در طبیعت داره، نیاز به ابزار داره. خب حالا برای که این مد رو شما دنبال بکنی برای چی درست میکنن؟ مدل درست میکنن. اون مدل رو برای شما چیکار میکنن؟ تعالی بهش میدن. که چون انسان کمال طلبه دیگه، تعالی بهش میدن. منتهای کمال چی؟ کازه. درست شد؟ ولی این مد یه روزی اپا میفته. چرا؟ چون اون ابزارش همیشه نیست. چون اون ابزارش همیشه نیست. اگر یه موجودی بخواد همیشگی باشه، باید علتش همیشه باشه. شما یه سنگو که میندازی بالا، حرکت سنگ به سوی بالا یه حرکت قصریه، یعنی حرکت خلاف چی آقا؟ جهت. جهت سنگ کجاست؟ باید پایین باشه دیگه، جاذبه داره دیگه. این خلاف جهت جاذبه داره حرکت بکنه، اونش حرکت قصری. این حرکت تا کی ادامه داره؟ تا زمانی که اون محرکی که شما به دنبال این سنگ قرار دادید وجود داشته باشه دیگه. میره 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 بالا تا 10 متری که میره دیگه یواش یواش دیگه اون محرکه از بین رفته، اون علت از بین رفته، بر میگرده. مسئله مد هم همینطوره. به خاطر همینه که چرخشو تغییر داره. چرا؟ چون اون ابزارش تغییر پیدا میکنه. ولی مسئله خداخواهی و خداپرستی هرگز، بله، نیرو محرکش تغییر پیدا نمیکنه. ببینید اینکه شما بر چه چیزی تطبیق بدید اون اشکال پیدا میکنه. انبیا میان اون تطبیق رو درست میکنن. اما اینکه مثلا فرض بفرمایید که بخواد در یک زمانی ضعف پیدا بکنه، ضعف پیدا نمیکنه. حالا یه سوالی میکنن، ما این سوال رو مطرح میخواستیم بکنیم، ولی خب واقعش این است که احساس میکنم خسته شدید از این بحث. منم اگر این بحث رو تا 5-6 دقیقه دیگه جمعش نکنم دیگه نمیشه هفته بعد بحث فطرت رو مطرح کرد. من اصلا این هفته بخواستم بحث منکرین خدا رو راجبش رو صحبت کنیم. یه حالی از اینو بپرسیم، یه سوال مطرح میکنیم، اجمالا جوابشو بدیم. سوال اینه، چگونه مورخان و جامعه شناسان و دیرین شناسان ادعا میکنن که بشر در کلیه اعصار مذهبی بوده؟ این ادعا کجاست؟ و اعتقاد به خدا داشته است در صورتی که در جهان معاصر بخش بزرگی از جامعه بشر از ماتریالیزم پیروی می کند، یعنی مادیگرا هستند. خود این مادیگراها اگه به پرستش رجوع بکنن، یعنی که یه چیزی به نام پرستش وجود داره. مصداق اشتباه کردن. ماتریالیزم پیروی می کند و اعتقاد به مذهب ندارن. در گذشته تاریخ هم افراد مادیگرا کم نبودن. بنابراین اگر مادیگرایان هم حس خداخواهی دارن، بنابراین آیا مادیگرایان هم حس خداخواهی دارن؟ پس اگه حس خداخواهی دارن، چرا باهاش در تضاد هستن؟ سه تا جواب بدیم. یک، اگر ادعی یک حسی رو داشته باشن ولی در تضاد با او باشن، این تضاد دلالت بر نبودن اون حس نمی کنن. ما یک غریزه ای داریم به نام غریزه جفت خواهی، همسر طلبی. اما در یکی از شاخه های مسیحیت یک بابی وجود دارد به نام رهبانیت که ترک ازدواجه. یعنی بخشی از مسیحیت ازدواج نمی کنن، خصوصا در شاخه های روحانیشون. پدر روحانی که میشن ازدواج نمی کنن، میگن ما رهبانیت باید داشته باشیم. خب اینا دارن یک غریزه را انکار میکنن، ولی آیا اون غریزه وجود نداره؟ انکار و در تضاد و در تعارض بودن با یک در واقع حس درونی دلیل بر این نیستش که اون حس درونی وجود نداره. که این بنده خدا این کار میکنن. این یک. دلیل دوم، آقا خودم کشوری به نام اتحاد جماهیر شوروی به مرکزیت روسیه 70 سال زحمت کشیدن، تلاش کردن، با داشتن دانشمندانی اووردن یک جمله توسط لنین شعار شد که دین افیون جامعه است و این رو برای خودشون شعار قرار دادن. اما بعد از 70 سال رهبران در واقع روحانی جامعه اسلامی برگشتن و گفتن، مرحوم امام برگشتن گفتن که از این پس باید کمونیسم رو در کجا دنبال گشت؟ در موزه. همین کشوری که بانی ماتریالیست بود، همین کشور خیلی عجیبه در ایام ماه مبارک، در ایام محرم شما ببینید اینها برای سید الشهدا سینه میزنن، نه تنها مسلمانن بلکه شیعن، نه تنها شیعن بلکه متولی ولایت علی بن ابی طالب هستن. پس سرکوب شدنش در یک جایی هم باز حکایت از این معنا نمی کند که اون وجود نداره. خب موانعی رو برای رشد شکار بکنن، ایجاد میکنن، اما ایجاد این موانع به معنایی که اون حس وجود ندارد نیست. دقیقا نظیر اینه که گرسنگی وجود داره ولی آدم که مریضه احساس گرسنگی نمی کنه. آدمایی که مریض هستن احساس گرسنگی نمی کنن، این به این معنا نیست که اون حس وجود نداره. اون حس وجود داره ولی الان شرایط تبلورش وجود نداره، الان شرایط ظهورش وجود نداره. آدم هایی که مثلا فرض کنید به خاطر به دلیل مثلا فرض کنید مشکلات نخاعی، تمایلات جنسی در اونها از بین رفته، این به این معنی نیست که انسان تمایل جنسی نداره. خب این یه مانعی درش وجود داره. پس انسان اگر در تضاد با ویژگی های درونیش باشد، چه در مقام انکار ویژگی های درونیش باشد، این انکار و این تضاد به معنای نبودند نیست. ما تنظیر آوردیم که آدم مریض گرسنگی رو حس نمی کنه ولی به معنای گرسنگی نبودن قوهی به نام گرسنگی هرگز نخواهد بود. ممکن است که در تعارض با حس مثلا فرض کنید همسر خواهی باشد، مثل کشیشان مسیحی در شاخه کاتولیک که اینا اینجوری هستن، ازدواج نمی کنن مگر رهبانیت باید پیشه کرد و رهبانیت هم در خدمت به خلقه. حالا این کارا رو می کنن نمی کنن نمی دونن، لکنه بر این که اینا ازدواج نمی کنن، یعنی در مقابل این غریزه الهی استادگی می کنن، ولی این به این معنی نیست که او غریزه وجود نداره. و همین دلیلی که برخیشون اصلا در اون سیستم باقی نمیمونن و برخیشون هم خب از سراغ دیگه ای کار دیگه میکنن. خب این بخش هم تمام شد. یعنی اینکه آقا خداخواهی درسته که در تاریخ بشر در یک جایی موانع بروز دارد، اما این به معنا نیستش که این ذاتی نیست. موانع رو برای شکار کردن ایجاد کرد. حالا یه بحث دیگه مطرحه که شالا جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد و اون که آقا یه عده میگن خدا نیست. این ادعاست. هر کسی هر ادعایی میآورد باید دلیل بیاره. هر کی هر ادعایی میاره. اصلا دلیل آوردن، علت آوردن در رابطه با این است که یک ادعایی وجود داره. این ادعا باید قابل اثبات باشه. لذا اگر منکرین خدا میگن خدا نیست، میگیم به چه دلیل؟ میگن ادله شما کامل نیست. این کامل نیست، این حرف درست نیست. دلیل آوردن در دو ناحیه باید باشد. یک، ادله طرف مقابل رو نقض بکنی. دو، ادعای خودتو چیکار بکنی؟ اثبات بکنی. آقایانی که میگن خدا نیست دلیلشون چیه؟ نمیتونه بگه آقا برهان نظم کارایی نداره، نمیتونه بگه ما راهی برای پیدا کردن در واقع معارف فطری نیستیم، راهی نداری و همین دلیل که نداری پس خدایی هم نیست. برهان نظم مثلا تش در نمیاد پس خدایی هم نیست. خیلی خب این فقط نقض ادله طرف چیه؟ مقابله. اما اثبات ادعای خودت به چیه؟ آیان منکرین خدا می توانن چیزی رو اثبات بکنن یا نمی توانن اثبات بکنن؟ این مهمه. جلسه آینده انشالله تا اون زمانی که وقت داشته باشی میخوام ادله منکرین رو در این ور سال چیکار بکنیم؟ تمام بکنیم. میگی بابا اینا اولا نمی توانن اثبات بکنن، ثانیا چیزی که میتونن اثبات بکنن چه محدوده ایه و اینا نمیتونن تسریش بدن به همه نظام. الحمدلله رب العالمین.